أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بعد از بیان عناصر محوری اصول دین، یعنی توحید و وحی نبوت و پاسخ دادن به برخی از اشکالات اونها، فرمود اینها کسانی هستند که در اثر رکون به همون صنمیت و بصریت از توحید فاصله گرفتن. شما سمتی جز تبشیر و انذار ندارید. مسئول هدایت اونها از نظر تکوین نیستی، اونا تکوینن آزادن. اگر کسی من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، آزادانه دین را میپذیرن. ولی تو بدان که خدای سبحان هیچ کدام اینها را رها نمیکنه. توکل بکن بر خدایی که دارای این اسماء کمال و جمال و جلال است. معنای توکل این نیست که تا اونجا که به حسب ظاهر معلوم و مقدور انسان است بگوید من خودم انجام میدم، اون حوادث پیشبینی نشده را به خدا واگذار میکنم. این تبعیض در توکل است که با توحید سازگار نیست. توکل معناش این است که انسان خدا را وکیل خدا قرار بده. هر آدم عاقلی وقتی میخواد کار را انجام بدهد که به همه شؤون اون کار آگاهی ندارد، یک، بر فرض آگاهی توان اون را ندارد، دو، وکیل میگیرد، سه. ما نسبت به همه کارهای من این سه امر را باید رعایت کنیم، چون هیچ کاری نیست که ما به جمیع شؤونش آگاه باشیم. هیچ کاری نیست که ما نسبت به جمیع شؤون او توانمند باشیم، چون به جمیع شؤون علم نداریم و به جمیع شؤون اون کار توانایی نداریم. چاره جز این نیست که وکیل بگیریم و کفا بالله وکیلا. پس معنای توکل این نیست که اون مقداری که میدونیم به خودمون اسناد بدیم، اون مقداری که نمیدونیم و نمیتونیم توکل کنیم. اگر ما در همه امور به خدای سبحان توکل کردیم، اونگاه اون مدیر و مدبر گاهی خود ما را اداره می کند، اون بخشی که به حسب ظاهر معلوم و مقدور باشد. گاهی دیگران را تسخیر می کند، اون بخشی که معلوم و مقدور ما نیست. اون وقت اگر ما به او توکل کردیم و او را وکیل مفوض و مطلق قرار دادیم، او شروع میکند به کار. او خود ما را تدبیر میکند، دیگران را تدبیر میکند. از مجموع این دو تدبیر و مقصد صحیح به دست میآید. لذا در سوره طلاق بود من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس معنای توکل تبعیض یا تشریک در کار نیست. اگر در سوره طلاق فرمود به این که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی آیه 3 سوره مبارکه طلاق، و یرزقه من حیث لا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، برای اینکه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، و توکل ما ثمر بخش می‌شود. پس توکل تبعیض در وظیفه نیست که بخش از کارها را خود انجام بدیم، اون مقداری که مقدور ما نیست به عنوان حوادث پیش بینی نشده توکل کنیم. چرا خدا کافی است؟ برای دو جهت. چرا من یتوکل علی الله فهو حسبه؟ برای دو جهت، یکی ان الله بالغ امره، یکی این که قد جعل الله لكل شيء قدرا. او مهندسی عالم را به عهده گرفته، برای هر چیزی اندازه‌ای مشخصی قرار داده، یک نسبت به همه چیز هم قدرت مطلق دارد، دو خب خود ما هم از این دو نظر زیر مجموعه این دوتا اصلیم. یعنی این که فرمود قد جعل الله لكل شيء قدرا، برای ما هم یه قدر مشخصی است که او قرار داده. اگر فرمود ان الله بالغ امره، خدای سبحان مقصد خود را بالاخره میرساند، ما هم جزء مقاصد او هستیم در مقام سوم، یعنی مقام فعل. بنابراین اگر کسی خدا را وکیل مطلق قرار داد، چه این که باید بدهیم او را وکیل مطلق قرار بدهیم، خود ما را او دارد اداره می کند. وقتی ما را او دارد اداره می کند، ما دیگه نباید نگران باشیم. این معنی توکل است که فرمود به توکل. اما نسبت به اون اوصافی که در بحثی دیروز گذشت، حیات و ممات به حسب ظاهر، ما خیال میکنیم انسانی که در دنیا هست زنده است، وقتی از دنیا میرود میمیرد و مرگ را فنا تلقی میکنیم، در حالی که حقیقت حیات و ممات به عدم و ملکه و امثال ذلک بر نمیگردد، هر دو امر وجودی است. موت هجرت از دنیا به آخرت است، یک نحوه حرکت است. حیات بقای در دنیا است، نه بقای در دنیا امر عدمی است، نه هجرت از دنیا به آخرت امر عدمی است. ولی از اون جهت که ما این مهاجر و مسافر را در دنیا نمی بینیم، این فقدان شهود و دیدن را امر عدمی تلقی می کنیم. بنابراین انسان یا در دنیا میماند یا مسافر است، مثل اینکه کسی در شهر خود یا مقیم است یا مسافر. نه مسافرت امر عدمی است، نه اقامه امر عدمی است. مطلب دیگر این که اگر از بالا کسی مسئله مرگ و حیات را نگاه کند، ببیند به اینکه خدای سبحان که روح را به خود اضافه کرد، اضافه داد به عنوان اضافه تشریفی که فرمود و نفخت فیه من روحی، این روح که به خدای سبحان اضافه تشریفی دارد در تحت تدبیر و مأموریت اوست. چند روزی به او مهلت مأموریت میدهد که بدن دنیایی را اداره کند، چند روزی او را مأموریت میدهد که بدن برزخی را اداره کند. بالاخره ما وقتی که از این دنیا به برزخ می رویم، باید بدن برزخی می رویم تا در قیامت به اون بدن اصلی برگردیم. این مأموریت روح است که خدای سبحان گاه او را دستور می دهد بدن دنیا را اداره کند، گاه دستور می دهد بدن آخرت را اداره کند. این نحوه مأموریت و از و نسب نسبیست در حقیقت، امر عدمی در کار نیست. نسبت به ذات اقدس اله که حیات عین ذات اوست، جا برای موت نه معنای تغییر مأموریت نه به معنای هجرت، هیچ کدام از اینا اونجا راه ندارد. لذا فرمود و توکل علی الحی الذی لا یموت، او صبوح است و قدوس است از هر نقص از هر عیب، و هر کمالی را هم داراست و هر نعمتی هم از اوست، لذا محمود مطلق است. و از تبهکاران با خبر است و دیگه نیازی نیست کسی با او را با خبر کند یا پیشنهاد انتقام بدهد، برای اینکه به کفا بهی به جنوب عبادهی خبیر. بله اون مرد هم میمیرن یقینا، اینکه میتون به اینهم میتون، اما الموتو ما هو به موت به معنای امر عدمی نیست، چون خلق الموت و الحیات. موت یا معنی مهاجرت است که از دنیا به برزخ رفتن است. اینا که زنده اند مقیم اند، اون که مرده است مسافر است، این مهاجر است. انما تنتقلون من دار الى دار که تو روایات است. یا نه یه قدری بالاتر از این انتقال، تغییر مأموریت است. این رو چند سباهی مأمور است از طرف خدا که بدن دنیایی را اداره کند، چند سباهی مأمور است که بدن اخروی را اداره کند، تا در قیامت به اون بدن اصلی برگرده. در هر سه نشأه مأموریت الهی را در انجام میده. خب نه جبری میشیم نه تفویضی، بلکه امر بین الامرین دیگه. توحید افعالی یعنی توحید افعالی. جبر باطل است، تفویض باطل است. منتها اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود جبر و تفویض نقیض هم نیستن که ارتفاع اینها محال باشد. بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السما. خب پس جبر باطل، تفویض باطل، امر بین الامرین حق است. این امر بین الامرین که حضرت فرمود فاصله بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السما، برخی ها در تقریر اختیار طوری هن که به محدوده جبر نزدیکند، ولی خب جبر نیست. برخی ها طوری هم که به محدوده تفویض نزدیکند، اما خب تفویض نیست. اون حسه مرکزی بین جبر و تفویض رو میگن توحید افعالی. این توحید افعالی اینه که در عین حال که همه کارها به تدبیر اله هست، انسان آزاد است. این همون صراط مستقیم است که درکش ادب و منشر است، به پیمادن او هم احد و منصیف. بنابراین تمام کارها را او دارد انجام میدهد، اختیار ما هم با تدبیر او دارد میگردد. موعی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. این طور نیست که ما در اختیار مختار باشیم، ما مجبوریم که آزاد باشیم و این آزادی ضروریست برای ما. جبر مستحیل است، اختیار یعنی امر بین الامرین ضروریست، اما خدا مختار است به ذات. ما مختاریم بل اضطرار، خلقنا مختارین. ما اگر بخوام یک کاری را به نحو جبر انجام بدیم، نه حرام است نه بعید است بلکه مستحیله. انسان اگر همونطوری که دو تا پنج تا مستحیل است، جبر مستحیل است، نه جبر حرام است یا جبر بده. تفویضم به شرح زن، همونطوری که دو تا سه تا مستحیل است، تفویض مستحیل است. یه انسان بخواد که کار رو مستقل انجام بده، خب اگر بخواهد در ایجاد مستقل باشد، ایجاد فرع بر وجوده، باید باشد تا این که کار انجام بده دیگر. وجودش که به دست دیگری است، کی میتواند بگد من مالک هستی خودم هستم؟ پس تفویض مستحیله. جبرم معناش بی اراده است، بی اختیار است، بی فکر است. مگر میشه ما یک کار رو بی فکر و اراده انجام بدیم؟ کسی بخواد طنز بگوید، بخواد شوخی کند، فکر میکند. یه وقت از دست کسی رو میگیرن از جای به جای بیرون میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل، این نه جبر است نه تفویض نه اختیار، برای اینکه فاعل نیست. جبر و تفویض و اختیار و توحید افعالی اقسام چهارگانه فاعلیت فاعل است. اگر زیر رو از جایی گرفتن بیرون بردن، این مورد فعل است، این فاعل نیست، این نه جبر است نه تفویض است نه اختیار است نه توحید افعالی. اما اگر بخواد کار انجام بدهد مصدر فعل باشد، فاعل باشد، مستحیل، این محال است کار بی اراده انجام بده. بنابراین ما مجبوریم که آزاد باشیم. این آزادی را به ما دادن اونطوری که دوتا چارتا را انجام دادن. هیچ ممکن نیست یک کسی بگد من مستحر بودم، اختیار از دست من گرفته شد. حکم شرعی یه وقت است که انسان مستحر می شود، یک واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب می شود، اما این کار اختیاری است. از اون طرف اون حرمت برداشته شد، رفع عن امتی تست. ولی انسان اگر کاری را انجام بدهد که فاعل باشد، الا و لابد اختیار است، یعنی جبر مستحیل است، تفویض مستحیل است و امر بین امر حق است. منتها اونها که توحید کامل تری دارند به این حسه مرکزی بین الامرین نزدیکن یا در متن این امر بین الامرین. دیگران یه مقدار به تفویض یه مقدار به جبر نزدیکن. خب این تثبیت اختیار است دیگر، تأکید اختیار است. ما را مختار خلق کردن، اگر ما مضطریم که آزاد باشیم، این تثبیت اختیار است، تأکید اختیار است. اختیار محال از ما زائل بشه، آزادی محال از ما زائل بشه. ما آزادیم چه در معصیت چه در اطاعت. خب فرمود به این که این خدای سبحان گذشته از اون اوصاف کمالی یاد شده، کل سپهر را آفرید یک، همه در پیشگاه او خاضی و خاشعند. و همون طوری که سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه در زیر آیه 45 به بعد یه مطلبی فرمودن که مورد نظر بود، اینجا هم همون مطلب رو فرمون. ایشون در زیر آیه 45 فرمودن که علم تر الی ربک، تا 8-9 آیه بعد در صدد بیان توحید و اسرار توحید و نظم توحید و پی بردن به وحدانیت خدا نیست، در صدد بیانی است که کل نظام در پیشگاه خدا خاضی و خاشعند. حالا شما چی میگید؟ بر فرض شما سجده نکردی، بر فرض شما اطاعت نکردی، آسمان و زمین دارن اطاعت میکنن. الان اینجا هم در ذیل آیه تبارک الذی جعل فی السماء بروجا هم که آیه 61 به بعد است، اینجا هم همین فرمایش می فرمان سیاق آیات در صدد نظم توحیدی نیست که برهان توحید قام کند که مسئله بشه مسئله کلامی، بلکه سیاق در این جهت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها رو به سجده و اسلام دعوت میکند، اینا مستکبرانه جواب منفی میدن در حالی که همه موجودات دارن خدا را عبادت میکنن. اگر اینها خدا را عبادت نکردن آسیبی میرسد، برای که کل نظام برده و بنده خداست. سیاق در صدد استغنای الهی و غنای الهی و عظمت و جلال الهی است که مسجود همگان است، نه سیاق در صدد این باشد که برهان کلامی اقام کند که خدا هست. در اونجا سه مطلب بود که به عرض رسید، ممکن است که عنصر محوری همون مسئله کلامی باشد ولی اینها در سایه اونا حل بشن. اینجا هم همون مطالب قابل تر هست، یعنی مقصود اصلی میتواند مسئله کلامی باشد، برهان بر توحید اله باشد، و اون اهداف و مقصودهای طیب و طاهری که ایشون فرمودن در ضمن اینها حل بشود. لذا فرمود به این که خدای سبحان سماوات و ارض و ما بینهما را در 6 روز آفرید. جریان خلقت سما و ارض در 6 روز تو سوره اعراف گذشت، تو سوره یونس گذشت، تو سوره هود گذشت، دیگه اینجا نیازی به توضیح جدید نیست. اونجا هم بحثش گذشت که منظور از این ما چیست، مقام اون آبی که عرش الهی و مقام فرمان روایی بر اوست، خود این آب هم جز عناصری است که مخلوق خداست. آیا این آب همان است که در سوره مبارکه انبیا فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، این است یا آب دیگه است که بحثش اونجا گذشت؟ فاسأل بهی خبیرا، شما اگر بخواهی از کل نظام و ساختار سوال بکنی که کی حق است، کی باطل است، کی در ضلالت است، کی در هدایت است، کجا باید سجده کرد، به کی باید سجده کرد، از خدای سبحان که سوال بکنی، خدا خبیر مطلق است. و اصول اربعه امعه وسیله خبر واحد رسید دیگه، فاصله بین اینها و اصول اربعه امعه خبر واحد دیگه، یعنی این کتب اربعه رو میگه حدثنی فرون شیخ فرون شیخ فرون شیخ فرون شیخ از جراره که به خبر واحد میرسه. وقت با خبر واحد مشکل فقه حل میشه، بلکه کمتر از خبر واحد که خبر واحد اماره است، کمتر از خبر واحد که اصل عملی باشه مشکل فقه حل میکنه. اما مسائل ما در فقه اکبر است، مثل باری امامت، ولایت، نبوت، آیات قرآن، در باری وجود مبارک ولی عهد، کیفیت حکومت او، کیفیت اشراف او، کیفیت عرضه اعمال به او. هر روز اعمال ما رو پیش و از جد میبرن، مخصوصا هفته 2 روز. اینا یه مطالبی نیست که با خبر واحد بشه حل کرد. خب و ازا قیل لهم اسجدوا للرحمن، قائل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. قائل حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که به اینا فرمود اسجدوا للرحمن. اینا همونطوری که موسی کلیم سلام الله علیه به فرعون فرمود بی که من از طرف رحمان آمدم و فرعون گفت که من رحمان، رحمان کیست؟ اینا هم همون حرف میزنه، قالو و من رحمان. حالا یا برای آن است که اولین بار است دارن میشنون که الله را میگن رحمان، چون اینا الله را میدونستن، الله را معتقد بودن، میگفتن ما به الله دسترسی نداریم، این بت‌ها را میپرستیم تا ما را به الله نزدیک بکنند، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء عند الله. الرحمن برای اونها شناخته شده نبود، لذا از او به ما تعبیر کردن نه به من، بنابر این که ما مال غیر زوال عقول باشد و من مال زوال عقول، گرچه گاهی به عکسم استعمال می شود، تعبیر به ما در این دو مورد قالو و من رحمان انسجدو لما، دیگه تعبیر به من نکردن، نگفتن به من رحمان یا انسجدو انسجدو لمن تأمرنا، شاید قصد حتی و اهانت هم داشتن، ولی بر تقدیر رحمان برای اونها شناخته شده نبود، الله شناخته شده بود و معتقد بودن که الله موجود است، شریک هم ندارد، خالق کل اوست، رب کل هم اوست، اله الالهه هم اوست، منتها مشکلات ما را ارباب متفرقه حل می کند، واسط بین ما و الله همین ارباب متفرقه است که این شرک در ربوبیت. وقتی فرمودات مقدس حضرت فرمود به این که بر پیشگاه حضرت باری فقط باید خضوع کرد، اونا میگفتن ما الرحمن رو نمیشناسیم. انسجدوا لما تأمرنا، از این تأمرنا که خطاب است معلوم شود قائل شخص حضرت است که به اذا قیله یعنی شخص پیامبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا قائل اون حضرت است و اینها به اون حضرت عرض کرده النسجدو لما تأمرونا. اینا همیشه از توحید فاصله داشتن، وقتی دعوتنامه جدید رو می دیدن نفور و رمیدن اینها اضافه می شد و زاده هم نفورا. چه در بحث‌های دیگر هم فرمود به این که اینا همیشه اگر سخن از کثرت باشد و شرک باشد همراهند و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین کفروا. سخن از توحید که به میان بیاد اینا مشمئز میشن، سخن از کثرت آلهه و ارباب به میان بیاد اینا شادابند، اما وقتی سخن از توحید به میان آمده و اذا قیل لهم الله و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین کفروا، اینجا هم زاد هم نفورا. در قبال اون زادت هم ایمانی که مردان الهی داشتن اینا زاد هم نفوراست. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، این هم میتواند ناظر به مسئله توحید و برهان کلامی باشد و هم این که اون چه سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود باشد. ایشون هم سیاق درباره توحید نیست، سیاق درباره اینه که اینها خاضع و خاشع نیستند در حالی که کل نظام خاضع و خاشع اند. مطلب دیگران است که جریان آفرینش از شب و روز رو قرآن کریم از چند منظر در آیات گوناگون مطرح فرمود. یکی بهرهای کلامی و عقلی میخواد ببرد که اینها نظم دقیق سپهری و ریاضی دارند. این نظم دقیق حکایت میکند از وجود ناظم حکیم و مدبر. دو، پس الله موجود. سه، این یه بخشی از آیاتی است که خلقت آسمان و زمین و شب و روز رو تعیین میکند که اینها رو به عنوان آیات میشمارد. بخش دیگر برای منافع و بهره برداری بشر است که شب برای استراحت است، روز برای کار است. جعل اللیل لباسا، جعل نومکم سباتا، جعل اللیل ایناست و نهار مشورا تبتغوا من فضل ربکم، کارا رو تقسیم بکنید. شب برای استراحت است، روز برای کار است. این تقسیم اگر همیشه شب بود کار مشکل بود، اگر همیشه روز بود کار مشکل بود، این منفعت توزیع وقت به شب و روز است. بخش سوم از آیات که روایات ضمن او تأیید میکند آن است که عبادت های شب به عبادت های روز موظف است و اگر کسی در شب به اون اعمالش نرسید روز میتواند جبران کند، یا اگر اعمال مستحبی روز را نتوانست انجام بدهد شب تدارک کند. این که فرمود جعل اللیل و النهار خلفتن، این کلمه خلفه یک جا در قرآن ذکر شد، اون همین جاست. در ذیل این اون روایت نورانی امام سلام الله علیه است که فرمود اگر نماز شبی در شب قضا شد بالاخره روز انجام بدید در یابید. این تو نیست که حالا که شب گذشت بگید گذشت، می شود اون ذکر و عبادت و تسبیح و سجود شب را در روز انجام داد. و بالعکس این خلفتن دمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، به قرینه این دو جمله اون روایت نورانی در زید این آیه است که اگر کسی اعمال عبادی شب را انجام نداد روز قضا به جا بیاورد، چه این که اگر اعمال عبادی روز را روز انجام نداد شب انجام بدهد. به قرینه دمن اراد ان یذکر او اراد شکور. نه، اله میگفتن، آلهه میگفتن، اله میگفتن، الله را فقط بر ذات اقدس اله میگفتن. خب مطلب بعدی آن است که خلفه یعنی جانشین دیگه، بله دیگه، این جانشین اوست، او جانشین اوست. اختلاف لیل و نهار که در سوره بارکه بقره بحث شد هم همین است دیگر. در سوره بارکه بقره آیه 214 اونجا مشخص شد که آیه 164 اونجا مشخص شد که اختلاف لیل و نهار این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار این یعنی چی؟ اختلاف یعنی رفت آمد، این که دارد که السلام علیکم یا مختلف الملائکه، مختلف ملائکه، حرم مختلف ملائکه است، یعنی مکان اختلاف فرشته ها. اختلاف یعنی یک گروه میرن گروه دیگه میان، این که فرمود اختلاف و امتی رحمه یعنی رفت آمد، مختلف ملائکه یعنی رفت آمد، یه عده ملائکه لیلن یه عده ملائکه نهارن، مأموریت هاشون فرق میکنند، این میشه مختلف ملائکه. خلف هم همین است، یعنی پشت سر هم، منطقی که خلیفه دیگری است. چون یه وقت است که سخن از موالات است، یعنی یک دو سه چهار پنج، این عنوان اختلاف، عنوان خلفه او رو نمی رسوند. موالات یعنی ترتیب. آیات در صدد این نیست که یک شب هست و روز است و شب هست و روز. آیه به این جهت خلیفه بودن و خلفه بودن و رفت و آمد و تدارک کاری که در دیگری نظر دارد. فرمود اون جانشین اینه، اگر نماز شبتون در شب فوت شده است روز میتونه انجام بدید. و قرینه لمن ارادن یا ذکر او اراد شبوره، اون روایت رو در زیرین حتما ملاحظه فرمید. خب مطلب بعدی درباره کارهای خیلی در درباره درود و ذکر و صلوات اینا که نسبت به ائمه داریم بحثش گذشت، اما صدقاتی که نسبت وجود مبارک ولی است دارید الحمدلله، این آیا اثر دارد یا ندارد؟ این هم مثل همون درودی است که ما به اهل بیت می‌فرستیم. ما واسطه فیض باشیم که به وسیله دعای ما یا کار ما اللهم کن لولیک قائد باش، ناصر باش، حافظ باش، به وسیله ما، کار ما، دعای ما بین ذات اقدس اله و وجود بارک ولی از قرار بگیریم که واسطه در فیض باشیم، مسیر فیض باشیم، یه هم چیزی نیست. ما هرچه داریم در کنار مائده و معدوبه این بزرگواران داریم، برای خود ما تعدبی است که این عرض عرض را بخار بکنیم، اما از اون طرف اینا ذات اقدس اله دائم الفیض است نسبت به اینا، اینا هم دائم العبادت نسبت به خدای سبحان و در قوس سود البته رب زدنی علما رو مرتب میگن کمالشان رو همیشه دارن، یا درباره خود رسول خدا دارد که در لیله فتحجد بهی نافرتن لکه عصاهن یم اسکه رب و که مقام محمودا. قرض این است که این دعاهای ما، این صدقات ما تقربیست برای خود ما، وگرنه ما با دعای ما یا کار ما بین وجود مبارک ولی عصر و خدای سبحان قرار بگیریم که مجرای فیض باشیم، واسطه در فیض باشیم، به وسیله ما یه فیض به این ذوات قدسی برسد، این چنین نیست. خب اونا با افراد عادی هم دیگر اونا. این هم دیروز بحث شد دیگه که ما واسطه باشیم بین خدا و پیغمبر، این چنین نیست. نه اونا ممکنه بله، اونا ممکنه. این ها عرض ارادتی است خود ما نسبت به اونها، چه باقیات و صالحات باشه، چه دعا باشه، چه صدقات دیگه باشه، یه انسان عادی نمیتواند مجرای فیض باشد، واسطه فیض باشد بین خدا و بین معصوم سلام الله، که به واسطه این انسان یا عمل و دعای این انسان خیلی از طرف خدا معصوم برسند، چون همه ما بالاخره در کنار سفره اونهاییم. درباره غیر معصوم چرا ممکن است؟ خب بنا اجازه که بود؟ خب البته چون تا مأمور تحت ولایت الهی هم دیگه، وقتی تحت ولایت الهی باشن کارهای اینها به اذن الله است دیگه. این که میگن خب بله، اون هم یعنی رضای اینها بود، به رضای اینها بود، چون راضی هم به قضای الهی. فرمود به این که و هو الذی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا
و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا.
بروج یعنی مسکن و منزل. در سوره مبارکه هجر اونجا گذشت به اینکه خداوند بروجی را در آسمان قرار داد. آیه 16 سوره هجر این بود که ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. برج حمل و سور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و تا این 12 برج. برج یعنی مسکن و مأوا. چند تا ستاره در یک منظر، این ستاره ها گاهی به صورت گاون میگن برج سور، گاهی به صورت گوسفندن میگن برج حمل، گاهی به صورت ترازو هستن میگن برج میزان، گاهی به صورت خرچنگن میگن برج سرطان، گاهی به صورت شیرن میگن برج اسد، گاهی به صورت خوشه گندمن یا به صورت ماهین که حوت و اینهاست. این ستاره ها گاهی دورن گاهی نزدیکن، میلیون ها فرسخ از هم فاصله دارن، ولی ما از دور اینها را نزدیک میبینیم. شکل اینها را که به صورت ترازو هست یا به صورت ماهی هست یا به صورت خوشه گندم هست باعث شده است که برای اینها نام گذاشتن. اینا میگن قمر در برج عقرب است. اگر این ماه در اون سیلی که دارد یا زمین نسبت به او این سیلی را که به ما نشون بدهد، ما ماه را در برج عقرب ببینیم، این میگن در مسافرت در عقد ازدواج مثلا مناسب نیست. اگر در برج دیگر باشد این صحیح مثلا بی‌نقص است. اینا بنابراین بروجی در آسمان هست یعنی منازل. یک ستاره ها در اون بروج در اون جا قرار دارند. دو و اشکال گوناگون ستاره ها برای آن است که از دور چنین دیده می شود. این سه لذا این 12 برج 12 حیوان نامگذاری شده است برای اون صوری که ما از دور می بینیم 4 یا 5. این تو سوره مبارکه هجر گذشت. فرمود تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. چون سخن از لیل و نهار بود، اون چه که روز را روشن می کند به نام سراج و اون چه که شب را روشن می کند به عنوان قمر، این دو را ذکر کردن. سراج را در سوره مبارکه نوح از شمس تعبیر به سراج کرده است که فرمود ما قمر آفریدیم و شمس را سراج قرار دادیم. سوره مبارکه نوح آیه 16 این است: الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. پس بنابراین منظور از سراج در این آیه همون شمس است. فرمود خداوند در آسمان ها سراج آفرید و قمر را هم آفرید. اما اساس کار این است که این شمس و قمر با همه این زیبایی و جلال و شکوهی که دارن، اصل اینها یه مشت دودی بود. در سوره مبارکه فصلت آیه 11 به بعد به این صورت فرمود: ثم استوى الى السماء، یعنی بعد این که زمین رو خلق کرد، ثم استوى الى السماء و هی دخان، یه مشت گاز و دود بود. این دود را خداوند به این سما و به زمین فرمود ائتیا تو ان او کرهن قالتا اتینا طائعین نه طائعین، با این که اینا تثنیه هست از جمع خبر دادن، یعنی من و او، او و من، یعنی زمین و آسمان، اتینا همراه همه موجودات دیگر طائعین، همه ما در توبات و رغبت در پیشگاه تو حاضری. خب همین آسمان که هنوز ساخته نشده فرمود ثم استوى الى السماء به دخانون، همین دخان را فقضاهن سبع سماوات، دو روزه هفت آسمان، راه های شیری شمس و قمر، از همه یه مشت دود شمس و قمر آفرید. این تو نیست که از جای دیگه نور آورده باشد، از بریلیان ساخته باشد، همین دود است که شمس و قمر کرد. یه روز دیگه هم باز همین شمس و قمر را به صورت دود در می آورد. و قضاهن سبع سماوات، همه این ستاره های ثابت و سیار، همه این راه ها شیری و همه این شمس و قمر را از یه مشت دود ساخت. و کفا بزاره که قدیرن غنیمن علیمن حکیمن. و قضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماین امرها، تدبیر هر آسمانی را به مسئول همون آسمان سپرد. و زین السماء الدنیا به مصابیح به حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم. گاهی کوکبها را به مصباح تشبیه میکنه، گاهی مصباح را به کوکب تشبیه میکنه، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرمود اینجا که کواکب را به مصابیح تشبیه کرد، این تشبیه کوکب است به مصباح، که فرمود و زین السماء الدنیا به مصابیح. اون چه که در سوره مبارکه نور گذشت که فرمود الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه کأنها، این زجاجه کوکب دری، این زجاجه به لحاظ اون مصباح کوکب دری است. پس گویا گاهی مصباح یا زجاجه مصباح به کوکب تشبیه می شود، گاهی هم کواکب به مصابیح تشبیه می شود از جهت نور دادن. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. والحمد لله رب العالمین.